ساعت 13 رو اعلام میکنم از تهران پخش رادیو جوان و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دال باشید.
یه حرفه
فانتزیه.
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت 13، صدای ما رو از رادیو جوان میشنوید. اینجا برنامه داله. سلام میکنم به شما از هر جای کشور عزیزمون که شنونده برنامه دال هستید. همین ابتدای کار بگم که دال رو میتونید در شبکه‌های مجازی، شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. نشانی ما دال آندرلاین 88، DA4L_88، و میتونید سراغ سایت رادیو جوان هم برید به نشانی radiojavan.ir برای ما صداتون رو ضبط بکنید. سوال‌ها و نکته‌هایی که درباره برنامه دال دارید با ما در میون بذارید. و اما موضوع امروز، طبق اعلام بانک مرکزی از 28 دی عملیات بازار باز در نظام بانکی رسما آغاز شده. بناست که بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت از این ابزار در سیاست گذاری پولی کشور استفاده کنه. عملیات بازار باز بنا به تعریف متداولش، خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت و به ویژه اوراق بدهی کوتاه مدت از قبیل اسناد خزانه بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباریه. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این بانک از این پس و به تدریج با خرید و فروش اوراق اسلامی خزانه دولت، این ابزار مهم سیاست گذاری پولی رو قراره که به کار بگیره. بانک مرکزی بر این باوره که این کار به نظام بانکی کمک خواهد کرد تا سیاستگزار و نظام سیاستگزاری پولی کشور رو دچار تغییر و تحول عمده بکنه و نگرانی هایی رو که تا امروز در مورد اضافه برداشت و برداشت های بین بانکی و بازار بین بانکی داشته از بین ببره. در واقع بانک مرکزی با عملیات بازار باز به سمتی خواهد رفت که اونچه که در دنیا در بانک‌های مرکزی امروزی برای اعمال سیاست‌های پولی عمل میشه، اینجا هم اجرایی بشه. این عملیات بازار باز اهداف گوناگونی هم داره. در بسیاری از کشورها مهمترین وظیفه بانک مرکزی مهار نرخ تورمه که این کار از طریق عملیات بازار باز صورت میگیره، و در کشورهایی که نرخ برابری ارز رو مهار میکنن، عملیات بازار باز با هدف مهار نرخ ارز انجام میشه. با توجه به تأثیرات مثبت عملیات بازار باز بانکی در اقتصاد کشورهای دیگه و در وضعیتی که اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌ها زیر فشار زیادی قرار داره، به نظر میاد که اجرای این عملیات تا حدودی وضعیت اقتصادی کشور رو بهتر کنه، هرچند که این عملیات زمان بره و در دراز مدت پایه‌های اقتصاد ایران رو تقویت می‌کنه و نمیشه انتظار تحولات ناگهانی و کوتاه مدت از اون رو داشت. با این حال این مسیریه که دیر یا زود اقتصاد ایران باید اون رو طی بکنه. دوست داریم نظر شما رو هم درباره موضوع امروز برنامه دال بدونیم. 30881 پیام های کوتاه شما رو دریافت میکنه، به دست ما میرسونه و اگر هم دوست داشتی در فضای مجازی دال رو دنبال کنید.
مخالف، موافق، دال.
دال.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 تا 13 و 30 دال.
شنونده های خوب رادیو جوان، شنونده برنامه دال هستید، میتونید سوال ها و نکات خودتون رو درباره موضوع امروز که عملیات بازار باز در نظام بانکی کشور با ما در میون بذارید. 30881 برای پیام های شماست و نشانی ما در صفحات مجازی DAL_88 DA4L_88. سوالاتتون رو برای ما بنویسید، ما سعی میکنیم اونقدر که زمان اجازه بده با کارشناس برنامه مطرح بکنیم. تلفن های ما هم همچنان به راه هست، 224000 و 2250952. و اما سلام میکنم به جناب آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس رسمی امور بانکی، دکترای اقتصاد پولی و مدرس دانشگاه. خیلی خوش آمدین به دال.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب طریق‌پور، همراهان عزیز رادیو جوان در سر تا سر ایران عزیز که موضوع رو دنبال میکنن، در خدمت شما.
حتما حق میدین که مخاطبان ما عمومشون براشون سوال شده که عملیات بازار باز به زبان ساده و خودمونی تر آیا قابل تعریف هست؟
بله قطعا، حتما برای همه این سوال یا ابهام ایجاد شده. این فعالیتی که جدیداً به عنوان بازار باز، عملیات بازار باز رو اطلاق میشه و انجام شده و همین چند روز پیش هم اولین معامله از این جنس و سنخ انجام شده توسط بانک مرکزی، چه هست
درست.
و قراره چه هدفی رو محقق بکنه، چه مشکلی که امروز وجود داره قرار هست انشالله با این عملیات و این فرآیند مرتفع بشه. من خدمت دوستان خیلی ساده عرض بکنم، بانک مرکزی در دنیا برای سیاست گذاری پولی و اجرای اون قاعدتا باید یک سری ابزارها و وسایل داشته باشه.
درست.
خب بانک مرکزی ما میدونیم یک سری اهداف هم داره، قاعدتا برای رسیدن به اهداف نیازمند یک سری ابزارها هم هست.
بله.
خب اگر بخوایم اهداف بانک مرکزی رو نام ببریم، همانطور که در قانون پولی کشور ما هم هست، خب تثبیت قیمت‌ها یا کنترل قیمت‌ها یا همون کنترل تورم اولین وظیفه بانک مرکزی در بانک‌های مرکزی در دنیا هست که ایران هم از این قسم جدا نیست. سای طریق‌پور
درسته. بله.
بعد می‌توانیم به عواملی مثلا گسترش رشد، افزایش اشتغال، این موارد رو هم حالا به عنوان اهداف بانک مرکزی مد نظر قرار بدیم و حفظ ارزش پول ملی. اصلی ترین هدفی که بانک مرکزی دنبال میکنه و میشه گفتش که یک متغیری هست که روی بقیه هم تأثیر داره با وزن بالا، کنترل تورم هست. ما در دنیا روش های خاصی برای کنترل تورم داریم و این هم به مزید استثار دوستان عزیز رادیو جوان بگم که پدیده کنترل تورم در دنیا تقریبا دیگه الان اجرایی شده است. یعنی ما در دنیا خیلی دیگه تورم های بالا نداریم نظیر دهه 40-50 که با این پدیده رو قابل کنترل نبود. یعنی از دهه 90 به این طرف دنیا تونسته سازوکاری تعبیه بکنه که تورم دیگه یعنی به عنوان یک عارضه مطرح نباشه. خب دنیا چه کار کرده تو این زمینه؟ بانک مرکزی سابق برای اینکه تاثیرگذار باشه بر روی هدف تورمی یک سری اهداف تعریف میکرد و از طریق ابزارهایی نظیر مثلا کنترل پایه پولی که در اختیار بانک مرکزی است، کنترل نقدینگی و نظائر هم، سعی میکرد که نرخ بهره رو یا نرخ سود بانکی که ما عنوان میکنیم متاثر بکنه و از اون طریق به نوعی هدف گذاری تورمی میکرد. ما در سالهای سال آقای تغییرپور در ایران از ابزار بازار عملیات بازار باز محروم بودیم.
درسته.
به علت اینی که حالا ضعف قوانین بود و یه سری محدودیت ها هم در این زمینه بود. خب دوستان ما تو کمیته فقهی رفتن تدبیری به کار بردن و بانک مرکزی نهایتاً اون موانع قانونی و شرعی یا هر منعی که مانع اجرایی این بود مرتفع شد و امروز بانک مرکزی یه سازوکار خیلی جدید و مدرنی که در دنیا استفاده میشه و این سازوکار توانسته در دنیا روی کنترل تورم اثر بذاره رو بتونه این ابزار رو به کار بگیره. پس حالا این ابزار عملیات بازار باز چیست؟ یک ابزاری است که قراره چیکار بکنه؟ تورم رو کنترل بکنه. در دنیا هم جواب داده، خیلی از کشورهای معتبر و بزرگ دنیا که تونستن به توفیقاتی در زمینه کنترل تورم برسن از ابزار عملیات بازار باز استفاده کردن. حالا یه داخل پرانتز هم خدمت شما بگم، ابزارهای دیگه خیلی در زمینه هدایت حالا نرخ بهره و متاثر کردن نرخ تورم کارآمد نیستن نظیر با عملیات بازار باز. عملیات بازار باز تقریبا اینجوری میشه گفت خیلی شسته رفته و شفاف های تقریب بود.
بله.
ولی مثلا نقدینگی مشکلش اینه که حتی احصال نقدینگی برای بانک مرکزی دشواره.
درسته. بله.
تغییرات در پایه پولی مثلا زمانبر اعمال او یا تأثیرات او از این جنسه که اونها خیلی کارآمد نیستن، یعنی ابزارهای کارآمدی نیستن و بانک‌های مرکزی در دنیا هم متوجه این قضیه شدن. برای همین امروز اگر ملاحظه بفرمایید حتی در امریکا اگر نگاه بکنید همیشه فدرال رزرو از همین ابزار استفاده میکنه. نرخ بهره رو حتی میتونن پیش بینی بکنن، قراره چه چشم‌اندازی دارن برای نرخ بهره، هدف گذاری نرخ تورمی دارن و این ابزار خوب و کارآمدی است. این تا اینجای کار. حالا باز اگر سوالی هست
خواهش میکنم
در امتداد موضوع من خدمتتون. حالا
حتما چون یه بحثی مطرح شد درباره این که در واقع بنا به تعریف متداول عملیات بازار باز خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت و به ویژه حالا اوراق بدهی کوتاه مدت قراره که اتفاق بیفته، آیا مردم هم میتونن در این سهم باشن؟
خب حالا ما رسیدیم به اینجا که بانک مرکزی اجازه و مجوز عملیات بازار باز رو داره.
بله.
درستی از اتالی اشاره کردید، قرار بانک مرکزی اوراق بدهی، حالا اون چیزی که در غرب به عنوان اوراق قرضه متداول هست
خوب
گوش نوازتر باشه یا اوراق بدهی یا اوراق خزانه که در کشور ما هست، قرار هست که بانک مرکزی اجازه داشته باشه این اوراق رو خرید و فروش بکنه.
درست.
خب این برمیگرده به یک مفهوم اساسی در اقتصاد پولی های پول. زمانی که بانک مرکزی مبادرت به انتشار پول میکنه، پول چیست؟ پول بدهی بانک مرکزی است نزد مردم یا سیستم بانکی.
درسته.
به نوعی زمانی که بانک مرکزی میآید اوراقی که قبلا دولت منتشر کرده، شما ملاحظه بفرمایید دولت با تنگنای مالی مواجه هست.
بله.
نیاز هست که برای تامین مالی مثلا یک پروژه اوراق بدهی منتشر بکنه، مردم میان مشارکت میکنن اوراق بدهی دولت رو خریداری میکنن به امید یک سودی که حالا بالاخره انتظار دارن از قبل این اوراق برخوردار بشن. حالا داستان چیست؟ دولت تامین مالی کرده، یه سری اوراقی رو به اعتبار دولت بودنش منتشر کرده، مردم خریدن. علاوه بر مردم، نظام بانکی هم اومده چیکار کرده؟ یه مقداری از این اوراق رو بانک‌های تجاری خریداری کردن.
درست.
حالا بانک مرکزی دو تا سیاست میتونه پیاده بکنه، سیاست انبساطی یا انقباضی. اون پولی که من خدمتتون عرض کردم بدهی بانک مرکزی به مردم هست.
درسته.
اگر بانک مرکزی اقدامی انجام بدهد که باعث بشه که پول در جامعه تزریق بشه، به زبان ساده میگیم چیکار کرده؟ سیاست انبساطی رو اجرا کرده.
خب
اگر بانک مرکزی مبادرت به خرید این اوراق بکنه، چه از سیستم بانکی که فعلا حالا از طریق سیستم بانکی است که اگر در کل در نظر بگیریم یک بازار متشکلی باشه و بازار ثانویه که همه بتونن این اوراق اونجا عرضه کنن و بانک مرکزی از اونجا بخره.
بله.
یعنی چی شده؟ یعنی ما به ازای این اوراقی خریده چه کار کرده؟ پول به جامعه تزریق کرده. یعنی چی؟ یعنی باعث شده که انتشار پول زیادتر بشه، سیاست انبساطی اتفاق بیفته و وقتی که عرضه پول از سمت بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه، نرخ بهره چی میشه؟ کاهش پیدا
میکنه، طبیعتا کم میشه.
یعنی روال سادش به همین شکل، یعنی کانال نرخ بهره نزولی میشه به خاطر اینکه عرضه کننده پول که بانک مرکزی هست عرضه پول رو افزایش داده یا به قولی انتشار پول انجام داده. ولی خب نکته ای که وجود داره، این سیاست انتشار پول با قاعده است آقای تقی‌پور، مثل سابق نیست. فکر بکنید قبلا بانک مرکزی شاید مجبور بود در مقابل حال کسری بودجه ای که دولت داشت مبادرت به انتشار یا خلق پول بکنه.
خوب.
اما الان بانک مرکزی خیلی شفاف وارد میشه به عنوان یک معامله‌گر در بازار و این اوراق رو میخره.
درسته.
یعنی یک نوع دارایی احضار میکنه. حالا این داراییه چون اگر به ترازنامه بانک مرکزی نگاه بکنید، دارایی های بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه.
بله.
فنی تر میشه، پایه پولی گسترده تر میشه، افزایش پیدا میکنه، به تبعش نقدینگی هم افزایش پیدا میکنه. یعنی چیکار کرده؟ پول رو در دسترس مردم قرار داده.
درست.
حالا اگر سیاست دولت این باشه نرخ بهره رو افزایش بده، بانک مرکزی باید چیکار بکنه؟ باید سیاست انقباضی اعمال بکنه دیگه. درسته؟
درسته.
یعنی پول رو کاهش بده. از همین منابعی که در اختیار داره به صورت اوراق میاد عرضه میکنه. یعنی بانک مرکزی در مقام فروشنده این اوراق وارد میشه.
بله.
و پول رو از سطح جامعه جمع آوری میکنه.
درست.
وقتی که پول جمع آوری شد به زبان ساده، یعنی عرضه پول کاهش پیدا کرده دیگه، بانک مرکزی داره این پولی که بدهیش نزد مردم هست رو جمع میکنه.
بله.
وقتی که پول کم بشه، یعنی تقاضا برای بیشتر میشه و نرخ بهره افزایش پیدا میکنه.
درست.
این تاثیرگذاری مستقیم عملیات بازار، باز البته با یک سری ملاحظاتی، چون شما فرمودید خیلی دم دستی و ساده کلیت این فرآیند رو توضیح خدمت دوستان عزیزمون من عرض کردم، وگرنه یه ملاحظاتی داره، یه مواردی هست
قطعا همینطوره
و ضرورت ببینید من اونها
اختیار دارم. البته که این لطف شما و هنر شماست که تونستید در این زمان کم اینقدر ساده و قابل درک برای همه ما توضیحش بدین.
شما بالاخره برام پذیرفته شدید.
بزرگوارید. و نکتهش اینه که خب همونجور که فرمودید، این عملیات واقعا عملیات لحظه و ناگهانی و کوتاه مدت نیست، قراره که در طول زمان اثرات خودش رو نشون بده. ولی انشالله من اگر بخوام یه جمله از همون ابتدای فرمایش شما رو هایلایت بکنم و برجستش بکنم، قراره که در این فرایند انشالله که تورم کنترل بشه و قیمتها تثبیت بشه و اوضاع احوال مالی مردم هم قراره که بهتر بشه. من خواهش میکنم اگر براتون مقدوره همچنان همراه ما باشید، یه فاصله کوتاه شنیداری بگیریم و باز هم یکی دو سوال دیگر با شما در میون بذارم.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم.
متشکرم.
نحن ابناء الدلیل،
چالش، گفتگو، مباحثه،
نمیل و حیث و یمیل،
دال،
ما پیرو دلیلیم.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 از رادیو جوان.
کمترین استدلالش
دال.
دال رو میشنوید از رادیو جوان. 13 و 18 دقیقه است، اولین روز بهمن ماه سال 1398. اگر شما شنونده های خوب ما سوالی دارید و نکته دارید که میخواید با ما در میون بذارید، میتونید به سامانه پیامکی ما پیام بفرستید 30881، و یا اینکه ما رو از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید. نشانی ما دال آندرلاین 88. ما همین الان زنده و مستقیم در شبکه مجازی هم برنامه‌مون داره پخش میشه. جناب آقای دکتر ایمان زنگنه عزیز، من توضیح بدم خدمت شنونده هامون، جناب آقای زنگنه کارشناس رسمی امور بانکی هستن و دکترای اقتصاد پولی هستن، در دانشگاه هم تدریس میکنن. جناب آقای زنگنه، فرمودین که یه سری موانعی تا امروز وجود داشت برای اینکه این عملیات بازار باز بخواد که جدی گرفته بشه و اجرایی بشه، و حالا ظاهرا اون عملیات در اون موانع برطرف شده. آیا همچنان ما منتقدی داریم برای اجرای عملیات بازار آزاد در اوضاع فعلی، و اگر هستن چه استدلالی دارن و چه هشدارهایی میدن؟ شاید بد نباشه که صحبت‌های اونا رو هم بشنویم.
حتی یقین نکته درست شما اشاره کردید جناب تقی‌پور عزیز. ما گفتیم که کلیت این اجرای همچین فرایندی یا عملیاتی یا سیاستی در کشور ما اقدام مثبت و فرخنده ایه، اما آیا واقعا این خواهد توانست اون اهدافی که به درستی هم شما مجددا اشاره فرمودید برسه؟ یعنی آیا ما میتونیم این قول یا وعده رو به مردم عزیزمون بدیم که مردم عزیز بعد از اجرای این پروسه عملیات بازار بازار توسط بانک مرکزی، شما شاهد خواهید بود که تورم قابل کنترل تر خواهد شد یا کاهش تورم رو ملموس شماها خواهید دید؟
بله.
آیا همچین برآورد ما میتونیم داشته باشیم. خب این مصادره سری نکاتیه که اونجا باید یعنی قانونگذار، سیاستگذار ما، بانک مرکزی و دولت به اینها توجه بکنه.
درست.
ابزاری که تو این سیاست ازش استفاده میشه، حالا مردم عزیز ما مستثمر باشن، همین اوراق بدهی است، یعنی اوراقی که دولت منتشر میکنه و الان مردم اونا به عنوان اوراق خزانه یا انواع اوراقی که شرکت ها و وزارت‌های دولتی با مجوز بانک مرکزی صادر میکنن در بورس هم قابل خرید و فروشه. من یک آمار بگم خدمتتون، شاید کمک بکنه که ما یک برآورد صحیح‌تری داشته باشیم.
خواهش می‌کنم.
نسبت بدهی در ایران یک نسبت خیلی پایینیه. ما در اصل نسبتی داریم که حالا اون موارد بدهی که حالا احسان میشه، حالا ما بگیم اوراق قرضه یا اوراق بدهی رو بخش بر تولید ناخالص داخلی میکنه، این نسبت در کشور ما تقریبا زیر 35% هست آقای طریفور. اما این نسبت در دنیا رقم بیشتری، یعنی کشورهای پیشرفته جز OECD این نسبت آخرین آمار مثلا در اصل 2017 اینها تقریبا نسبتشون 110.
عجب.
پس یعنی ما جا داره چیکار کنه، یعنی خیلی ساده با دم دستی تعبیر کنم خدمت شما، جا داره که دولت به جای نیکال از ابزارهای دیگه استفاده بکنه، دستشو دراز بکنه سمت مردم و از مردم مدد بگیره. یعنی چی؟ درست. یعنی اوراق منتشر بکنه و مردم تأمین مالی دولت
رو مشارکت بکنن
و عهده‌دار بشن. هم این نسبت در ایران بالاتر میشه و خیلی هم ما با این نسبت، یعنی هر چقدر نسبت زیاد هم بشه در شرط فعلی با استانداردهای روز دنیا فاصله نداریم.
آها.
این نکته اول.
بله.
حالا دولت اگر این کار نکنه آقای تقیبور چیکار میکنه؟ من باز یه آمار دیگه بگم خدمت شما، شاید حالا کمک بکنه به فهم بیشتر ما از بحث. ما در طول تقریبا 50 سال اخیر بگم خدمت شما، روش های تأمین مالی دولت که متأثر از کسری بودجه بوده،
خب
زمانی که ما کسری بودجه باش مواجه هستیم، دولت چی کار کرده برای تأمین کسری بودجه یا پوشش این کسریی که داشته؟ خب قاعدتا درآمدهای دولت مابعضاش نتونسته هزینه ها رو کاهش بده. وقتی درآمدها کاهش پیدا میکنه و هزینه ها کاهش پیدا نمیکنه، با کسری خیلی ساده مواجهیم.
خب.
و در طول این سالها مستمرن این اتفاق افتاده.
بله.
بماند از ارزش گذاری این که از کسری بودجه بد هست یا خوب. خب اگه کسری بودجه باعث بشه که پروژه‌های عمرانی بیشتری شما بتونید انجام بدید، خب این خوبه. ولی کسری بودجه که محل هزینه‌اش هزینه‌های جاری هست، مضر برای کشور است و ما باید جلوی اینو بگیریم. حالا بماند به هر ترتیبی دولت با کسری بودجه مواجه شده. ما شاهدیم که در دهه پیش از انقلاب اسلامی و دهه بعد از او این محل تأمین این کسری بودجه چیست؟ مراجعه مستقیم دولت به بانک مرکزی، همون چیزی که تو ذهن ما به عنوان خلق پول یا چاپ پول بی‌پشتوانه که مرسوم هست اتفاق افتاده. یعنی دولت رفته چیکار کرده؟ از منابع بانک مرکزی برداشت کرده و پول حقوق و مزایا و هزینه‌های خودش رو پرداخت کرده. خب این باعث چی میشه؟ دیگه امروز فکر می‌کنم اونقدر این مباحث مطرح شده به لطف و تلاش و کوشش دوستان رسانه‌ای نظیر شما که مردم میدونن وقتی نقدینگی افزایش پیدا میکنه یا منابع بانک مرکزی به سمتش بهش نوعی میشه گفت درازی میشه، اثرش رو با یک فاصله زمانی در تورم میذاره. یعنی دولت تسریع هزینه‌های خودش از طریق تورم از جیب مردم برداشت کرده بدونی که مردم اطلاع داشته باشن.
درسته.
خب بعد از اینه که در برنامه سوم توسعه منعی ایجاد شد، یعنی این ممنوعیت اینه که بانک مرکزی مستقیم از منابع بانک مرکزی برداشت بکند قانونی شد و منع قانونی داره، ما شاهدیم که طی سالهای عرض کنم نیمه دهه 70 و 80، 75-6 تا 84-5، اون چیزی که باعث پوشش کسری بودجه شده فروش ارزه، چون درآمدهای ارزی افزایش پیدا کرده.
خوب.
و بعد دولت خوب میتونه دیگه ارز رو که نمیتونه تبدیل به ریال کنه مستقیم به هزینه کنه، حقوق کارمندان رو مثلا بده.
چقدر خوب شد که به ارزم اشاره کردید.
ارز تحویل بانک مرکزی بده، ما به ازا ریال بگیره. ریال چیه؟ سکه و پول و اسکناس دیگه.
بله.
که بدهی بانک مرکزی نزد مردمه، یعنی مجددا دارایی های بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه، عرضه پول زیاد میشه، یه نوع سیاست انبساطیه، نقدینگی افزایش پیدا میکنه و باز مجدد به نوعی تورم در جامعه ایجاد میشه.
همینطور.
بعد از این دوره که خب باز شاهدیم دیگه این اواخر تحریم های آل علیه کشور ما اعمال شده، بعد از این دوره دیگه این اتفاق و این امکان برای دولت فراهم نیست. چیکار کرده؟ در طول این چند سال اخیر پوشش کسری بودجه دولت از محل میشه گفتش که برداشت از منابع بانک هاست، نه بانک مرکزی.
درسته.
یعنی وزارت خونه ها، شرکت های دولتی از بانک های تجاری، از بانک های مختلف کشور تحصیلاتی گرفتن، منابعی رو برداشت کردن و نتونستن این تحصیلات منابع رو تصویب کنن. بانک ها به بانک مرکزی بدهکار شدن و مجدداً بدهی بانک ها به بانک مرکزی خودش یه نوع دارایی برای بانک مرکزی هست و منابع بانک مرکزی رو افزایش میده، ترازنامه‌ایشو و مجدد باعث خلق پول، افزایش نقدینگی میشه و سرریزش باعث تورم میشه. ما این سه تا منبع رو در طی این 50 سال گذشته داشتیم که آزمودیم.
درسته.
یعنی پوشش کسری بودجه به نوعی از طریق پولی جبران شده، از طریق بانک مرکزی جبران شده.
بله.
و دودش به چشم چه کسی رفته؟ های طریق پول؟
طبیعتاً مردم.
مردم از طریق افزایش تورم.
بله.
ما امیدواریم که انشالله از طریق این حالا ابزار جدید، این فرض کنم فعالیت جدید که قرار اعمال بشه، کمترین هزینه رو سیاستگزار پولی برای کنترل تورم، برای هدایت نرخ بهره، نرخ سود در کانال مشخصی برای مردم داشته باشه. این یعنی اولین امیدواری هست که ما داریم. حالا چیکار باید بکنه؟ باید دولت، بانک مرکزی، سیاستگزار ما حراسی نداشته باشه. به نظر من در شرایط فعلی چه اشکالی داره به جای اینکه بره از منابع بانک مرکزی برداره که شفافیت نداره، تورم گسترده‌ای رو اعمال میکنه به کشور و مردم.
بله.
خب بیاد دقیقا دست راز بکنه به سمت مردم، اوراق بدهی بیشتری منتشر بکنه تا جایی که امکان داره و کشش داره و از مردم مستقیم تامین مالی بکنه. خب شفافیت داره این قضیه و خیلی مزایای دیگه داره که حالا به جای خود میشه در مورد اینی که تامین مالی به این شکل چه مزایایی میتونه برای دولت داشته باشه.
دقیقا.
یا مضراتی که برداشت از منابع بانک مرکزی میتونه داشته باشه حرف بزنیم.
خیلی متشکرم، خیلی بزرگواری کردید جناب آقای زنگنه عزیز. طبیعتاً بحث پیرامون اوضاع احوال اقتصادی و اون چیزی که در نظام بانکی و پولی کشور میگذره خیلی سخته که بخوایم در چیزی کمتر از 30 دقیقه بهش بپردازیم، اما به لطف اطلاعات شما و شیوه بیان شما به نظرم میاد که برخی از ابهام‌های ما برطرف شد و ما حالا کمی بیشتر درباره این قصه میدونیم و درباره بازار باز هم کمی اطلاعات بیشتری رو کسب کردیم. طبیعتاً این روند در روزهای آینده از طریق منابع خبری متعدد تکمیل هم خواهد شد، اما به هر حال من از شما و از حضور شما بسیار بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. درود بر شما، امیدوارم که باعث آگاهی بخشی شده باشه.
قطعا همینطور. متشکرم از شما. متشکرم
از شما. میگم خدمت شما و همکاران عزیز و از صبر و شکیبایی هموطنان عزیزمون هم در راستای
خدا نگهدار شما.
بدرود.
ممنونم که همراهی کردید دال امروز رو. تا فردا خدا نگهدار.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
خونه ای که تو برف و بارون لحظه ها دلچسب و آروم، قیمتی مناسب و با دوام.
پکیج شوفاژ دیواری بیتا با پشتیبانی شبکه خدمات بوتان 0-21-5-10-11.
سالادا خوردنی، همه دل بردنی، سوسای سالادمون چه دلپذیره. عاشق سالادیم، سالمیم، خوشحالیم، سوسهای سالادمون چه دلپذیره.
این دلپذیره.